بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 264، سطر اول. فنور الکرسی هو نور الجسمیت المتکممه المتصبره به حقائق صور از ظاهر فی نوعیات الاجسام و منه تطلع تلک الصور فی عالم الابداع. در معرفت شیشم تصمیم گرفتند که این چهار تا نوری را که در روایت آمده توضیح بدند. یکی نور کرسی، دوم نور عرش، سوم نور حجاب و چهارم نور سطر. ولی برای توضیح نور اینها لازمه که خود اینها توضیح داده بشن، یعنی کرسی رو بشناسیم، عرش و حجاب و سطر رو. بعد شناخت نور اینها دیگه مشکلی نداره، اضافه میکنیم نور رو به اینها و معلومه که چی داریم میگیم. عرض کردم قبل از این که ما وارد بحث بشیم باید ترتیب موجودات رو در عالم خارج ملاحظه کنیم، که من این ترتیب رو اشاره کردم. گفتیم که عقل در مرتبه اول موجودات امکانی قرار داره، بعد نوبت به نفس میرسه، بعد مرتبه طبیعت، چهارم مرتبه جسمیت صرف است، پنجم مرتبه جسمیت متکمم است، ششم دیگه همین اجسام خارجی است که ملاحظه میکنید، از فلک بگیرید تا عنصر. و توضیحاتی هم داده شد دیگه، فکر میکنم احتیاجی به تکرار نباشه. کرسی رو میخوام توضیح بدیم. کرسی جسمیت متکمم است. جسمیت رو عرض کردم دیروز که دو قسمه، یکی صرفه یکی متکممه. شما تو همین عالم ماده، عالم عنصر، صورت جسمیه رو ملاحظه بکنید. این صورت جسمیه حلول در ماده دارد و معروض جسم تعلیمی است، که جسم تعلیمی همون کم متصله. هیچ وقت این صورت جسمیه از کم متصل خالی نمیشه. مثلا شما مومی رو ملاحظه کنید، میبینید که این بعد داره، بعدش همون صورت جسمیشه، اما این بعد معینه، این تعین بعد همون کمیتشه. اصل بعد اون صورت جسمی است، تعین بود کمیتش. رابطه یه جسم طبیعی و تعلیمی هم همینه. جسم طبیعی که قوامش به صورت جسمی است مبهمه، جسم تعلیمی تعین این مبهمه، و همیشه این دوتا با هم هست. هیچ وقت شما یک بود مبهم ندارید، همیشه بودتون معینه. علتش هم اینه که بالاخره یک کمیت خاصی روی این موم وارد شده. شما برفرض این مومی رو که به صورت کره است به هم بزنید، تبدیلش کنید به مکعب، اصل بود تغییر نکرده، ولی بود معین تغییر کرده، به تبع شکل هم تغییر کرده. یا برعکس بگید شکل تغییر کرده، به تبعش بود معین، فرقی نمیکنه. بالاخره بود معین و شکل تغییر میکنه، ولی اصل بود تغییر نمیکنه. اونی که تغییر نمیکنه میشه صورت جسمیه، اونم همیشه مبهمه، باید با این جسم تعلیمی، با این کمیتی که عارض میشه معین بشه. این کمیت معینه عوض میشه، اون بعد مبهم هیچ وقت عوض نمیشه، همیشه یکسانه. پس ما در همونطور که من دیروز اشاره کردم، در تمام اجسام یک دونه صورت جسمی داریم، مثل این که یک دونه هیولا داریم. اون وقت این صورت جسمیه با ابعاد مختلف مختلف میشه و همچنین با صورت‌های نوعی که همراهش میشن مختلف میشه، ولی خودش فی نفسه ها هیچ اختلافی نداره، واحده. بهش میگیم صورت جسمیه صرفه، هیچ صورت نوعیه نگرفته، هیچ کمیتی هم برش عارض نشده. البته نداریم، تو ذهنمون تحلیلش میکنیم، در خارج ما چنین صورت جسمی نداریم، ولی وقتی تحلیل میکنیم این صورت جسمی تو ذهن ما تصور میشه و در خارج هم هست، منتها در خارج همراه همراهانه به شرط شیعه، ما لا به شرط در ذهنمون احضارش میکنیم. بله؟ کل عالم ماده رو صورت جسمی فرا گرفت و صورت جسمی یکی بیشتر هم نیست، از پلک تا عنصر زمین همش یک صورت جسمی بیشتر نیست. اختلاف این صورت جسمی مبهمه به اون کمهای معین کننده یا صورتهای نوعیه ایست که همراهشه یا عوارض شخصیه. حساس تفاوت داره، ولی تفاوت از نوعی اون چیزه است که حس سازه. اونایی که حس سازن اونا تفاوت دارن، ولی خود صورت جسمی تفاوت نداره. اشخاص، حسها، انواع همه با هم تفاوت دارن، ولی تفاوت از نوعی صورت جسمی نیست. تفاوت از نوعی اونهایی هستن که برای صورت جسمی حسه ساختن یا نو ساختن یا شخص ساختن. اونا تفاوت دارن، تفاوتشون رو به صورت جسمی میرن، ولی صورت جسمی در واقع تفاوت نداره. مثل هیولا میمونه، هیولا فی نفس اندازه نداره، اصلا هیچ بودی هم نداره، بود صورت جسمی بهش میده، وقت بعد بقیه چیزها هم از طریق صورت نوعیه و عوارض دیگه میاد. هیولا در تمام اجسام یکیست، البته در اجسام فلکی جداست، در اجسام عنصری جدا، ولی صورت جسمی در اجسام فلکی عنصری هم جدا نیست، همه یکی.
مفاهیم انتزاعی است یا
واقعیت؟ نه، واقعیت خارجی است، منتها در خارج به شرط شیعه. تو ذهن که میاریمش فقط لابه شرطش میکنیم، تنها همین، انتزاعش نمیکنیم، فقط لابه شرطش میکنیم. اینو توجه داشته باشید. بعضی ها فکر میکنن ما وقتی چیزی رو تو ذهن آوردیم انتزاعیش کردیم، انتزاعی نمیکنیم، از اون حالت به شرط شیعه درش میاریم لابه شرطش میکنیم. شما وقتی انسان رو ملاحظه میکنی، در همین انسانهایی که میبینی همه به شرط شیعن، یعنی این زید همراه با خصوصیت اون امر همراه با خصوصیت همه هم به شرط شیعن، ولی وقتی شما میاریدش تو ذهنتون، کلی میارید تو ذهنتون، یعنی اینکه اون خصوصیت رو ندیده میگیرید، لا به شرط میکنید اونی رو که به شرط شیع بود. اگر اسم اینو انتظام میدارید ابن نداره، تجریدش میکنید. اسم اینو انتظام میدارید ابن نداره، ولی انتظار رو نوعاً به امور انتظاعی میگن که واقعیت خارجی نداره، منشأ انتظاعش در خارج، خودش در خارج نیست، در حالی که صورت جسمی خودش در خارج هست، اونجا همراه داره. اینو بهش انتظاعی نمیگیم. اگه شما اسمش رو انتظاع بذارید حرفی نداریم، ولی متوجه باشید که با اون انتظاعی معروف فرق داره. اینا همه خارجی هستند، منطقه در خارج همراه دارن، در ذهن من که میاد فقط همراهشو میبرن، به قول شما تجدیدش میکنن. پس صورت جسمی موجود خارجیه و مبهم، اما ابهامش مال وقتی است که تنها ببینیدش و هیچ وقت تنها نیست. شما دارید مبهم میبینیدش، اون در بیرون معینه. خب اینا روشنه. بله؟ حالا میرسیم، من این را دارم عرض میکنم، یکی یکی وارد بحث میشم. این صورت جسمی هست که صورت جسمی صرف هست که در خارج هم داریمش، منتها در خارج به نعت صرف نداریم، بلکه به شرط شیء داریم. همینو به نعت صرف هم در یکی از مراتب وجود داریم، همین صورت جسمی که صرفه، هیچ دیگه همراه نداره با اون عرش. عرش صورت جسمی صرف است که هیچ کمی همراهش نیست. من اینو اشاره کردم در گذشته، که فلکی رو اینها معتقدن که بهش میگن فلک اطلس. اطلس یعنی بی نقش، هیچ کوکبی درش نیست، هیچ چی درش نیست، خالیه خالیه. اون رو فلاسفه اسلامی بر عرش تطبیق کردن، گفتن یه جسمه، یه جسمه، هیچ نقشی هم نداره، عرش دیگه، عرش هم همینه، عرش جسم صرفه. البته عرش جسمیت صرفه است و اون فلک هیولا هم داره، این جسم در واقع جسمیتش رو ایشون میگه عرش. حالا این تطبیقات اینا ساوله عرش فلک نهم نیست، اینا تطبیق کردن. این که ما عرشی داریم حرفی توش نیست، اما حالا عرش تطبیق میشه و فلک نهمی که اینا میگن تطبیق ایناست، ممکنه تطبیقشون درست نباشه. حالا ما داریم تبیین میکنم کلامه که اینا رو جسمیه در این صورت جسمیه، اما صورت جسمیه در فلک نهم همراه هیولاست. اینا میگن 10 تا هیولا داریم، معتقدن ما 10 تا هیولا تو جهان داریم، 9 تاش مال افلاکه، یکیش مال عالم کن فساده. افلاک 9 تا، 9 تا هیولا، پس معلوم میشه فلک نهم هم هیولا داره و صورت جسمی خالص نیست، صورت جسمیه ایست همراه هیولا که این صورت جسمیش خالصه. خالص به این معنی که کم معینی برش وارد نشده، نه خالص به این معنی که محلی به نام هیولا نداره، هیولا رو داره، از اون جهت خالص نیست. ولی از جهت این که کم معینی برش وارد نشده میشه خالص. پس عرش یعنی جسمیت فلک نهم، جسمیت فلک نهم یعنی صورت جسمی.
مختلف لسان شر تا آبیلی که برای عرش اومده چیزی هست که موافق با این تفسیر آقایان فلاسفه باشه؟
عرش در لسان شریعت گاهی طوری میاد که مثل این که مرتبه از مراتب علم واجب تنگه است، گاهی هم طوری میاد که کنه و جسمه، و خون عرش جسمانی رو تطبیق میکنن بر فلک نهم، ولی اون مرتبه از مراتب رو که صدر را توضیح میده اون کار نداره، اونا تطبیقش نمیکنن بر فلک نهم، اون که مجرده. ولی در لسان شریعت چون عرش تعیین نشده و باید با تمام اجسام عالم مادون خودش ارتباط داشته باشه، تطبیقش میکنن بر جسمی که هیچ یک از خصوصیات اجسام پایین رو نداره، چون اگه خصوصیت جسم پایین رو داشت با اون جسم مرتبط بود، با اونی که خصوصیت نداشت مرتبط نبود، در حالی که عرش با تمام اجسام مادون خودش داره. یعنی تمام اجسام جوف خودش ارتباط داره، پس باید بی نقش باشه تا بتونه با تمام اجسام نقشدار مرتبط بشه. اینطوره دیگه، اگر یه موجودی خصوصیتی داشته باشه با صاحبان اون خصوصیت مرتبطه، با موجوداتی که خصوصیتی دیگه دارن مرتبط نیست، در حالی که عرش با تمام اجسام مرتبطه. پس باید صرفه باشد که بتواند با تمام اجسام مرتبط بشه. این که صرفه قرارش میدن به همین جهته که این جسمیست که با تمام اجسام جوف خودش مرتبطه، هم با افلاک هم با عناصر. پس باید هیچ خاصیتی از خاصیت جسم، یعنی هیچ یکی از معینهای جسم نداشته باشه، لا بشرط باشه تا بتونه با تمام بشرط شما بسید.
بیرنگی همه رنگ هاست نظرشون به این هست، اگه این باشه
بیرنگی همه رنگ هاست، منش هم میگه یعنی بیرنگ میتواند همه رنگ ها رو بپذیرد، مثل هیولا که صورت نداره با همه صورت هم جفت میشه.
مثلا معنای دومش هم با این قابل تطبیقه، معنای دومی که عرش مرتبی از مراتب علم خدا باشه، یعنی بیرنگیه که همه یه عروب توشه، همه رنگ
باشه. ولی عرش در صورتی که علم باشه مجرده، در صورتی که صورتی جسمی باشه مادیه، جسمه بالاخره. اینطوری علیت نه، علیت به معنی تدبیر بله، علیت به معنی ایجاد نه. عرش موجد مادونش نیست، تدبیر شده، یا خود جسم که نمیتونه تدبیر کنه، مدبر اون عرش تدبیر میکنه از ماتون رو، که همین ها مدبرات دارن، مدبراشون تدبیر میکنه. بله اینا همین داریم اینو عرض میکنیم، منتهی تطبیقش بکنید بر فلک نهم یا تطبیق نکنید. ایشون اش نکرده، تطبیق نکرده بر فلک نهم، گفته یه صورت جسمی خالصی داریم که اش تطبیق هم نکرده بر فلک نهم. حتی در قسمت های بعد در از سابعه مطلبی رو نقل میکنه که چنده و فلک هشتم و نهم هر دو رو داره انکار میکنه، یه اصلا نداریم دو تا فلک. و بسیاری از منجمین این کار کردن، این دو تا حلقه نداریم که الان انشاءالله بحثش میاد.
سو در هر مرتبه این کار یک برای سر بود درسته،
حالا این همه معلوم میشه. بله الان در ما یه جسمیت صرفه داریم، تطبیقش هم نمی کنیم به پلکنه، من دارم تطبیق می کنم، اونم چون دیگران تطبیق کردن، ولی ایشون الان تطبیق الان نشده، یه جایی تطبیق می شه ولی الان تطبیق نشده. بله بله شخصی، یک شخص این چنینی نیست، مثل ربونو اما یه شخصه، اما با تمام ما مرتبطه. چرا؟ چون خصوصیات ما رو نداره، خالص نسبت به خصوصی ما، لذا با همه ما میتونه مرتبط
بشه.
عبارض خودشو داره،
عبارض
ایشون میگه نداره، میگه هیچ عارضی صورتی برش وارد نیست، صرف جسمیت تشخصش به ذاتشه، تشخصش به صورت جسمی بودنشه، صورت جسمی خالص تشخصش به اینش. خب حالا همین جسمیت صرفه رو اگر متکممش کنید، اولا متکممش کنید یعنی اندازه های خاص روش بندازید، ثانیاً صورت‌های نوعیه بهش بدید. این دیگه میشه جامع تمام اجسامی که میخوان تو این عالم بیان، چه فلکی چه عنصری، جامع همینو میشه. منتها صورت این جسم انسان، صورت نوعیه این جسم انسانیته، صورت نوعیهی که در اونجاست حقیقت صورت انسانی است، یا صورت نوعیه این جسمی که پایینه مثلا فلان نوع شجره، درخت سرو مثلا، حقیقتش اونجاست. پس اون جسمیتی که الان داریم مطرح میکنیم متکمم است و متصور است، متصور است، هم کم داره هم صورت داره، کمیاتی هم که بعدن در همینجا میخواد بیاد اونجا هست، صوری هم که میخواد اینجا بیاد اونجا هست، کیفیاتی که میخواد بیاد اینجا اونجا هست، ولی همه چی اونجا حقیقت اینجا رقیق هست. پس یه چنین جسمیتی همون بالا داریم که حقایق کمیات رو، حقایق صورت رو، حقایق کیفیات رو داره. و اون صورت جسمی چنینی کرسیست. در عرششون می‌فرماید که ظهور کمیات و کیفیات از عرشه، نمیگه در عرشه، میگه از عرشه. عرش بالاست، کرسی زیرشه. از عرش ظهور پیدا میکنه، تو کرسی ظاهر میشه. یعنی اون ظهوراتی که ما در کرسی داریم از عرش میاد، اونجا تو کرسی ظاهر میشه. منشأش عرشه، ولی موردش کرسی است. خب کرسی هم تو حدی روشن شد چیه. کرسی با عرش از نظر این که هر دو صورت جسمی هم فرق نمی کنند، اما عرش صورت جسمی خالصه، برخلاف کرسی که صورت جسمی با همراهانه، اما همراهانش این همراهان عالم ما نیست، حقیقت همراهان عالم ماست که اگه بیاد پایین میشه همین همراهانی که در عالم ما هستند. البته بعضی ها گفتن علت این که خدا تعبیه کرده به عرش و کرسی این بوده که خواسته سلطنتش رو به بشر تفهیم کنه، منتها چون بشر سلطنت رو همراه با عرش میدیدن، همراه با کرسی میدیدن، خدا هم تعبیه اینطوری کرده. بعضی اینطوری معتقدن که تعبیرات الهی به خاطر تفهیم به بشر بوده، چون هر پادشاهی هم کرسی داشته، صندلی داشته، هم عرش یعنی تخت داشته، خدا هم بخواسته پادشاهی خودش رو بر کل عالم تفهیم کنه به بشر، به این تعبیرات که بشر میفهمه تعبیر کرده. اینطوری بعضی گفته. حقیقت اینا که ما نمیدونیم که حقیقتشونی که ما نمیدونیم که ما هم خودمون الان صنم یک حقیقتی هستیم. حقیقت رو تشخیص میدیم، باید بریم مرتبه بالا در حد اون حقیقت قرار بگیریم تا بتونیم مشاهدش کنیم. ولی از اینجا دلیل فقط ثابت میکنه که حقیقتی هست، باید باشد، دلیل به ما میگه، اما ما تشخیص نمیدیم. ما هم تابع دلیلیم، تابع این نیستیم که تشخیص بدیم یا ندیم.
کلیت نمیدیم.
بله؟
کلیت
نمیدیم. کلیت
نمیدیم.
کلی صحیح چرا؟ کلی به معنی کلی مفهومی نه. این همه شخص هست. اینه که داریم میگیم شخص هست. منطقه کلی صحیح هست. همونطور که الان ملاحظه میکنید، تو کرسی همه موجودات هست، حقیقت همه موجودات هست، خودش یه نوع کلیته، یعنی اشتمال بر همه، منطقه نه اشتمال به نحوه اشتمال موجودات پایین، اشتمالی که اشتمال شی بر حقیقت اشیا باشد که اون خودش شاید به نحوه تجرده. ما تابع دلیلیم در اینجور مسائل. اگر چیزی رو ندیدیم یا نتونستیم بفهمیم درست، وقتی به دلیل دلالت شد قبول میکنه. شخصی از من میپرسید که اگر قیامت ما از خدا بپرسیم که چطوری وجود گرفتی، چی جوابی به ما میده؟ گفتم لازم نیست قیامت بشه، هم یعنی از این بپرس. میگه که من وجود نگرفتم، از اول موجود بودم. گفت خب این درکش خیلی سخته. گفتم دلیل میگه به درکش چی کار داری؟ دلیل میگه که خداوند ممکن نیست که وجود بگیره، باید وجود داشته باشه. حالا درکی سخته، سخت باشه، ما باید تابع دلیل باشه. اینجا هم همین کاره. حالا ما مثلا درک نمی کنیم حقیقت شی، هم نمیتونیم منکر بشیم، باید بگیم هر شی حقیقتی دارد، رقیقی دارد، چون دلیل بر ما بیان میکنیم مطلب. حالا درکی سخته یا اینکه درک نکردیم، اینا دلیل بر رد نمیشه.
در مرتبه بالاتر
است که هرچی بالاتر بریم حقیقت میشه.
درک از بی‌نهایت نداره،
درک از بی‌نهایت نداریم، درک از بی‌نهایت نداریم، درک از وجودی که به ذات باشه اون چنان نداریم، فقط درک مفهومی داریم. لذا برامون سخته، درکش سخته. نه حروف که در شکی نیست، بله حروف واقعیت خارجی داره. اصلا مبهمات جهان خیلی زیاده، ما همینه که داریم میبینیم نمیشنسیم، همینه که داریم میبینیم حس میکنیم، یا از اینا بگذاریم خودمون که وجدان هم میکنیم علاوه بر حس نمیشنسیم، خیلی چیز داره نمیدیم، نباید منکر بشیم. البته دلیل به ما بگه قبول میکنیم، اینا هم اگه بخواد ادعا باشه بگن شهود کردیم، نه ما نمیتونیم قبول کنیم، اونا که شهود کردن بله، و ما نمیتونیم قبول کنیم مگه دلیل بیاد. اینا میگن حالا دارن گزارش میدن عالم رو که این چنینه، ما هم داریم گزارشش رو میخونیم، در جای خودش باید دلیل آقا میکنن، دلیل آقا من نفس قبول نمیکنیم، میگیم خیلی عجایب در جهان هست، اینو قبول داریم، اما این چاله به این صورتی که اینا منظمش کردن باشه دلیل میخواد، و اینا دلیل دارن بر متعال خودشون، حالا دلیلشون تا چه حد از قوت باشه جزا خودش باید بحث بشه. من عبارت رو میخونم، فقط اینم اشاره کنم که دیروزم گفتم قبل از عرش طبیعته، قبل از طبیعت نفسه، قبل از نفس عقل که عالمه میکن به این صورته. گفتیم کد این اجسام خودمون، بعد بالاتر کرسی گرفت، کرسی رو قرار دادیم، بعد عرش، بعد طبیعت، بعد نفس، بعد عقل، که اینا همه موجوداتی هستن که تنزلاتشون و دقائقشون پیش ما حاضره. حتی این طبیعتی که ما داریم تنزل اون طبیعت بالاست، رقیقه اون طبیعت بالاست، اون طبیعت با همه طبایع سازگاره، چه طبیعت انسانی، چه طبیعت حیوانات دیگر، چه طبیعت درخت، چه طبیعت چیزی دیگه، با تمام طبیعت را سازگاره. همونطور که نفس کلی با تمام نفوس ارتباط داره و عقل کلی با تمام عقول، همشون شخصه، منتها شخصی که کلی هن، نه کلی مفهومی بلکه کلی سعی. کلی سعی را اگه بخوام به زبان خودمون بیان کنیم که زبان درستی هم نیست، زبان اینجایی، زبان بالایی نیست، باید کلی رو اینطور معنی کنیم، مشتملاً بر تمام جزئیات، مشتمل اما اشتمالی که ما میفهمیم نه، اشتمالی که اونا هست، یعنی میتونن تنزل بدن، و این همه تنزلات از اونجاست بدونی که چیزی کم بشه. آخه اشتمال اینطوره که یه ذرهش رو برمیداری کم میشه، اما اون اشتمال اشتمال مادی نیست، مثل اشتمال علم من بر مسائل، ملکه اجتهاد بر مسائل، اون نور اشتمال. من ملکه اجتهاد یه شخصه اما کلیه، کلیه به این معنا که مصادیق زیادی رو میتونه تنزل بده.
اما خب طبیعتی که اونجا هست بالاست بعد از نفس جسمیت داره یا
نه؟ نه طبیعت مجردتی جسمیت نداره دیگه، جسمیت میخواد از اون از عرش به بعد پیدا بشه، قبلش جسمیت نیست، طبیعت خالصه. حتی جسمیت رو ما صورت جسمی خالص گرفتیم، البته اگه تطبیقش کنیم بر پلک نهم همراه هیوله هست، تطبیقش هم نکنیم هیچ، اونجا تقریبا حتی عرش رو هم جسم تنها نگرفتیم،
ما دیگه هر چیه مدار مبهم میشه به پلک نهم تطبیق میکنیم عرش و طبیعت ها.
نه طبیعت و فرق نهم تطبیق نمیشه،
نه الان فرمودید تا خیلی تطبیق کنیم
طبیعت رو گفتیم، اگه طبیعت رو گفتیم اشتباه کردیم، نه عرش رو اگه تطبیق کنیم بر فرق نهم طبیعت و فرق نهم تطبیق نمیشه، طبیعت امریست که طبیعت فرق نهم رو هم دارد، طبایع پایین رو هم دارد، این همه تنزل اون طبیعته. اینا رقیقه اونن. البته خصوصیات این و که خصوصیات تنزلند که محدودیت ها هستن اونجا نیست، این محدودیت ها اینجا اونجا نیست. همطور که عرض کردم طبیعتی است که میتواند منزل همه طبیعت ها باشه، پس با همه طبیعت ها سرکار داره. یه امر واحد شخصی است که میتواند همه طبیعت ها رو تنزل بده، مثل همون که عرض کردم رب و نوع ما، این همه انسان ها تنزل مونن دیگه، با این هم اختلافات و اون اختلافات رو ندارد، لذا با همه اختلافات سازگار است. و اینو من بارها عرض کردم، شما اگر موجودات متکثر پایین رو ببرید بالا، هرچی ببرید بالا وحدتش قلیستر میشه، بساطت و اجمالش بیشتر میشه، تا آخرش میشه یکی. مثلا ملاحظه کنید همین 5 تا حاسه ما داریم، اینو یه خورده ببرید بالا تو عالم خیال خودمون وارد بشید، 5 تا میشه یکی. یعنی یه قوه خیالی که هر 5 تا کار انجام میده، هم میبینه هم میشنوه هم لمس میکنه هم میششه هم میبوید، همه کار رو یه قوه میکنه. این پایینتر که هست 5 تاست، یه خورده میره بالاتر، یه خود به تجرد نزدیک میشه یکی. این طبیعت ها رو همه رو، این همه طبیعت متکثر رو جمع کنید ببینید بالا میشه یکی. نظریش همین. اینا ما فقط با مثال میتونیم تبیین کنیم، عرض میکنم چون برام روشن نیستند. ما در این مرتبه پایین نشستیم، پایینی ها رو هم نمیتونیم بشناسیم تا چه برسه بالایی ها رو. ما فقط با همین مثال هایی که در اختیار داریم یک عکسی از اون بالا نشون میدیم، عکس نشون میدیم، نه خود اون بالا، بازم به علم حصولی اون بالا رو داریم میفهمیم. یعنی یه صورتی تو ذهن شنونده احضار میکنیم با این تمثیل ها تا به توسط این صورت بتونیم واقعیت رو بفهمیم، که بازم علم حصولی علم حضوری نیست. بله این مال عرف هست، اینا ترتیب مال عرف هست،
طبیعت
مال عرف هست. مولا صدر عارفه.
نه باشه، من این مسئله که ما الفاظ هم دیگه میبارد این که اسم مستجمه جمعی استفاد کمالی باید هر
همینجا
حالا الفاظ هم بدم.
بله و الفاظ هم ما متکثر و واحد داریم. خب عبارت رو بخونم من، این توضیحات امروز رو با دیروز هم میکنید. دیروز یه مطالب دیگه من گفتم، امروز هم اضافه کنید. صفحه 264 این سطر اول، فنور الکرسی. اضافه نکرده، نگفته نور الکرسی، گفته انور الکرسی، توصیف آورده. خودش جهتش رو در پاورقی صفحه قبل گفته، خود مرحوم قاضی سعید گفته، میگه کرسی نسبت به کرسی است. مثلا کرسوی، من دارم میگم کرسوی، چون لفظی که 3 تا حرف داشته باشه، کاف ر سین، حرف چهارمش یای مشدد باشه، وقتی نسبتش دادید اون یای مشددش رو میندازید، یای مشدد نسبت میارید. این یه الان یه اصلی نیست، یه همون نسبته، همون که عرض میکنم نور کرسوی مثلا. البته کرسوی درست نیستم، دارم میخوام مطلب رو تبیین کنم. بله نور کرسوی، نوری که منصوب به کرسی است. پس در اینجا منظور از کرسی اون کرسی نیست، منظور کرسویه، یعنی نسبت، نوری که نسبت دارد به کرسی، لذا نور رو اضافه نکرده، الف لام آورده که الکرسی صفتش بشه. خودشون در فبرقی صفحه قبل مطلب توضیح داده. فنور الکرسی هو نور الجسمیه، نور جسمیت کذایی است. جسمیت کذایی خود کرسیه، وقتی این نورش نور جسمیت کذایی است. الجسمیت المتکممه که توضیح دادم، المتصبره به حقائق صبر، نه متصبره به این صبرهای نازله که ماها داریم، ما تنزل اون حقیقت رو داریم. المتصبره به حقائق صبر که حقایق ممکنه به نحوه لف اونجا موجود باشند، تکسر هم ایجاد نکنه. البته اونجا اگه تکسر هم ایجاد بشه ایرادی نداره، ما بساطت محض رو در خدا باید حفظ کنیم، در موجودات دیگه اگه یه ذره از بساطت دور بشیم ایرادی نداره. از ظاهره رو صفت برای حقایق بگیرید. المتصبره به حقایق صبر، که این حقایق صبر ظاهر می شوند در نوعیات اجسام پایینی. در این اجسام پایین، نوعیات اجسام یعنی نوع هر جسمی، مثلا نوع جسم انسان، نوع جسم فرس، نوع جسم شجر، اینا همه انواع هست. اون حقایق صبر در این انواع جسمانی ظاهر می شه. و منه تطلع تلک الصور فی عالم الابداع، از همین کرسی است که طلوع می کند رو من معنا می کنم ظهور می کند. تلک الصور فی عالم الابداع، ضمیر منه رو به کرسی برگردونیم یا به نور و کرسی؟ به کرسی برگردونیم، فی عالم الابداع جور در نمیاد. چون از کرسی صور تو عالم ابداع نمیاد، تو عالم تکوین میاد، همه عالم ما. پس زمین رو باید به نور برگردونید. از نور کرسی این صبر، تلک الصور هم میگه، تلک الصور یعنی حقایق، در عالم ابداع میاد، یعنی تو خود کرسی میاد، یعنی اون وقتی که اولین صورت ها میخواد پیدا بشه. عالم ابداع دیگه که سابقه نداره، در عالم ابداع سابقه نباید باشه، الگو و سابقه نباید وجود داشته باشه. عالم ما عالم ابدا نیست، چون الگوش بالاتر هست. این صوری که در اینجا هستن الگوشون بالا هست، اصلشون بالاست، خود اون اصل الگو نداره، اون میشه عالم ابدا. نوری که مال کرسی است، صور رو در کرسی ظهور میدهد. تلک از صور رو که حقایقند، و اونجا عالم ابداه، یعنی سابقه وجود نداشته برای صور، قبلا صور دیگه موجود نبودن، وجود علمی داشتن، وجود خارجی نداشتن، وجود خارجشون ابتدا تو همین کرسیه که حقیقت صورت میاد، بعدن اون وقت تنزل صورت میاد. از ضمیر منها رو به نور برمیگردونیم، منها از این نور کرسی ظهور پیدا میکند. تلک از صور که حقایقند فی عالم الابداع، بعدن از اونجا تنزل پیدا میکنه تا عالم ارسان که عالم ماست.
بخواییم تطبیق کنیم روایاتی که در مورد خلقت حضرت آدم یا خلقت اهل بیت و ایناست. خلقت آدم رو میفرمید که از گل ساخته شده 40 سال بود و اینا میتونه
این
عالم ابدا و کرسی باشه دیگه.
یعید نیست برم تمام صورت بالاخره باید اونجا بیان، بعدن بین اینجا. بنابراین نبعید نیست، بلکه دلائلی که ما داریم و اون بیاناتی که می کنیم شامل این مسئله میشه که آدم هم در اونجا آفریده شد بعد اومد اینجا. آدم یکی از صور دیگه. و ما روایت هم داریم از مثلا از ابن عباس نقل میشه که میگه بلخواه شاید از زمیره دیگه، حرفاش حرفاییست که همینطوری نمیگه، یعنی از خودش نمیگه، به شخصی میگه که همین الان ابن عباسی که پیش تو بایستده در عوالم دیگه موجوده. یعنی چند تا ابن عباس داریم، خودش میگه، خودش میگه چند تا ابن عباس هست، یکیش الان پیش تو بایستده، بقیهش در عوالم دیگه هست. مرحوم ستبت الدین شهرستانی در کتاب الهیت و الاسلام اینطوری تطبیق میکنه، میگه پس در کرات دیگر هم موجوداتی ساکنند مثل ما. خب این یک برداشت مادیه. فلاسفه برداشت دیگه میکنن، برداشت غیر مادی میکنن، میگن در عوالم دیگر، یعنی مثلا در همین کرسی، یا در علم نفوس یا در علم عقول، ابن عباس هست و هیچ بودی نداره که هر دوش باشه، هم برداشت مرحوم ستبت الدین باشه هم برداشت فلاسفه باشه. ما نمیتونیم رد کنیم، الگرچه هم نمیتونیم اثبات کنیم. ولی خب وقتی روایتی داریم، درسته ابن عباس میگه، ولی مسلم ابن عباس از خودش نمیگه، چه خبر از اون بالا نداره، اون داره از استادش نقل میکنه، استادش هم درست میگه. نه یه جورشو نمیتونیم بگیم، نه خیر، تو این کره مثلا یه ابن عباس باشه، تو اون کره دیگه باید یه ابن عباس باید تفاوت مختصری باشه، برای تکرار تجلی مسلم نیست. تو همین عالم خودمون شما دو نفر حتی دو قلو پیدا نمی کنید که از همه جد مثل هم باشه، تکرار در تجلی نیست، حتی صداهاشون به فرق داره، پشت تلفن حرف میزنه صدا تشخیص میدی، صدای همه انسان ها به هم فرق داره، چقدر صدا وجود داره، یکیش مال این یکیش مال این یکیش مال نه الان همینطوری حرف بزنه، پشت دیوار حرف بزنه، پشت تلفن حرف بزنه، تشخیص میدین که کیه، صدا متفاوته، صدا متفاوته، چهره متفاوته، روش متفاوته. دو نفر یکسان نداری، دو نفر یکسان نداری. من بارها عرض کردم که خودم برگیر انداختم توی آب، دو تا برگ از یه شاخه، نه از یه درخت، از یه شاخه انداختم تو آب، بعد مدتی گندید، قسمت سبزش گندید، در رو بردم نگاه کردم، دم که این آبندای چوبیش با هم فرق داره، یه ریشه های چوبی توش نیست، نمیده با هم فرق داره، ایناش هم یکسان نیست. و این قدرت فوق‌العاده ایه که دو چیز مثل هم نداره، این لا تکرار فی التجلی هم یه دیگه. و هو و عندنا مکان الاماکن، هو و یعنی این کرسی، مکان الاماکن است. مکان الاماکن یعنی چی؟ یعنی چیزی که اگر تنزلش بدهی همین مکانهایی است که میبینی. اونجا حقایق وجود دارن، حقایق از نوعی تجرد برخوردارند و مجرد، حتی مجردی مثل نفس مکان نداره. پس منظور اینه که همه مکان ها اونجاست، مثل این که میگیم همه صبر اونجاست، یعنی هر چی مکان در این جهان داریم تنزل اونجاست. خب حالا اگه هوه رو به نور برگردونیم نه به کرسی، هوه اندنا مکان الاماکن، اونم درسته، اونم درسته، چون این نور صبر رو ظاهر می کند، اماکن صبر رو ظاهر می کند، همه رو در عالم ابدا. پس عیبی نداره که ضمیر هوه رو به نور برگردونیم. بعد داریم و فیه سلطان طبیعت الکلیه و عنایت الهی. طبیعت کلی همونیست که بعدن به بحثش انشاءالله میرسیم و ازش تعبیر به حجاب شده. چند خط دیگر رو نگاه کنید. عمل حجاب فاوت طبیعت کلیه المسمات بالعنایت الهی. خود طبیعت که حجابه، توی کرسی یا نور کرسی خود طبیعت نیست، سلطان طبیعته و سلطان طبیعت به خود طبیعت فرق میکنه. شما در نمط سه اشارات یا در کتب طبی خوندید که قوه خیال ما در همه مغز معوا داره، یعنی قوه ایست که محلش مغزه، اما سلطان این خیال اندت دوده است. یعنی دوده یعنی اون قسمتی که به شکل کرمه توی مغز که دائما ضربان داره، سلطانش اونجاست. یعنی محل فعالیت اصلی اونجاست، از اونجا مثل این که فعالیت ها پخش میشه تو جای دیگه. سلطان طبیعت کلی یعنی چی؟ یعنی طبیعت کلی اونجا دست میذاره و فعالیتش رو توی این عالم ما از اونجا شروع میکنه. سلطنتش اونجاست که انهو در اونجا نشسته عالم و عالم طبیعت رو داره تدبیر میکنه. پس طبیعت کلی که بالاتر از عرشه، به تعبیر من در کرسی یا در نور کرسی سلطنتش حاصله و از اونجا داره اداره میکنه عالم اجسام، چون بالاخره همه تبایع جزئیه به توسط طبیعت کلی اداره میشه. او از کجا میخواد اداره کنه؟ اون از بالا سلطنتش رو میفرسته توی کرسی، از کرسی پخش میشه توی عالم جسمانی. طبیعت کلی هم عرض کردم یکی بیشتر نیست، بقیه همه تبعایی جزئی هست که تنزل اونند. بعد داریم عنایت الهیه. در فلسفه گاهی گفته میشه عنایت الهیه، گاهی گفته میشه عنایت ازلیه. آیا این دوتا با هم فرق دارن یا نه؟ عنایت الهیه رو الان داریم تطبیق میکنیم بر طبیعت کلیه، ولی عنایت ازلی علم عنایی خداوند است که کل موجودات با اون علم آفریده میشن، نه تنها طبیعت. علم عنایی واجب تعالی رو عین ذاتش میدونن و میگن همون علم واجب به ما عداست. پس عنایت ازلی با عنایت الهی فرق میکنه. عنایت الهی داره تطبیق میشه بر طبیعت کلیه که یکی از مخلوقاته، در حالی که عنایت ازلی مخلوق نیست. عنایت ازلی علم عنایی اله هست که به نظر صدرا بالاترین مرتبه علم خداست، یا این ذاته. علم واجب تعالی به ما عداست، همون علم اجمالی در این کشف تفصیلیه. اما میتونیم بگیم همین عنایت ازلی وقتی متعلقاً به عالم ماده ملاحظه میشود، میشود عنایت الهی. یعنی یه مرتبه بیاریمش پایین، یه مرتبه تنزلش بدیم، تخصصش بدیم. تنزل بدیم و تخصصش بدیم، که از اون سعه اولیه که تمام معاده رو شامل میشد بیاد پایین تر و مربوط بشه به طبیعت، بگیم عنایت الهی. پس عنایت الهی رو میتونیم مرتبه از عنایت ازلیه قرار بدیم. و اینم عیبی نداره، گفته میشه که مراتب علم واجب تعالی متعدده. ما هم در این مرتبه مادی که هستیم یکی از مراتب علم خدایی، علمش واحد است ولی دو مراتب. حالا عنایتش هم همینطور، عنایت واحد دو مراتب. اون مرتبه اصلی رو میگیم ازلیه، این مرتبه رو میگیم الهیه. بله؟ بله، عنایت و لوح و قلم و قلم و لوح و بله، قضا و قدر و همه اینا میگه، اینا رو میگه مراتبه. اینا رو همه رو صد رو توی جلد شیش اسباب شمرده. این عنایت الهی رو مدبر حازن نظام میگیره. حازن نظام یعنی نظام عالم طبیعت که ما توش هستیم. کلمه مدبر الهیه رو تفسیر میکنه، چون الهی با ربوبی قبلا گفتیم فرق داره. الهی مربوط به عالم اسم و صفات بود، ربوبی مربوط به عالم‌های پایین‌تر بود، چون مقام تدبیر رو میگفتیم ربوبی، مقام استجماع صفات رو میگفتیم الهی. یادتون باشه اینطوری بود دیگه، مقام تدبیر میشد ربوبی، مقام استجماع صفات میشد الهی. در اینجا چون کلمه تدبیر پشترش آمده، معلوم میشه مراد از الهی اون الهی نیست که مقام استجماع صفاته، همون مقام تدبیره. پس این عنایت، عنایت الهی است که ازش حالا شاید اگر اصطلاحی جعل کنیم تعبیر کنیم به عنایت ربوبی. خب من دیگه لازم نیست خطو بخونم دیگه، همه شو توضیح دادم. قال تعالی وسع کرسیه السماوات والارض. این آیه رو چی میاره؟ برای تدبیر میاره. کرسی مدبر سماوات و ارضه. سماوات یعنی افلاک، ارض یعنی عناصر، یعنی تمام عالم اجسام، چه سماواتش باشد که افلاک است، چه عرضش باشد که عناصر است. عناصر هم چه بسیط چه مرکب. کرسی او تمام اینها رو فرا گرفته، یعنی همه رو تدبیر میکنه. پس مدبر هازن نظامه. نور کرسی، خود کرسی مدبر هازن نظامه، منتها به توسط طبیعتی که سلطانش اونجاست. خب هرچی توضیح بیشتری بدیم تو خطر بیشتری میفتیم. اینا را اگه من ترجمه میکردم میرفتم خیلی راحت بودم، و اما هی توضیح دادم، یه چیزایی هم از این بر اون بطی هم کردم آوردم گذاشتم، حالا دیگه نمیدونم، اگرم خطا کردم استغفار میکنم. داریم از بر حرف میزنیم بدون مشاهده، کار سختی. و اما جسمیت صفر، ببینید اینجا خیلی حرف داره، یعنی اگر من بخوام رد بشم خیلی چیزا مبهم میمونه، ناچارم یه چیزایی بگم. خب وقتی گفتم خطرشون زیاده. یه آدم خوبی بودی. من خودم عرض میکنم که حجاب برطرف میشد، الان با اطمینان بیشتری حرف میزدم خیلی راحت، چون هیچی ندیدم. اینایی که دارم میگم همه از بر گفتم. خود اینا میبینی چقدر جزمی حرف میزنن، چند نوعی چیزایی دیدن که جزمی حرف میزنن. و هم من جسمیت و صرفت و خالصت ان شوائب الاعراض و صبر هو بالعرش یا فهو بالعرش، چون جواب اماست. خب اینا رو توضیح دادم، جسمیت صرفی که خالص از شوائب اعراض و صبره، حتی شوب اعراض و صبر درش نیست. نمیگه اعراض جسمانی صبر جسمانی نداره، حتی حقایق اونا رو هم نمیگه داره. نمیگه داره، ببینید مطلق میگه در بالا، یعنی در کرسی گفت حقایق صبر هست، رقایق و اون جسمانیاتش نیست. اینجا اصلا میگه اعراض صبر نیست، حتی حقایقش هم نیست. شعب اعراض و صبر هم اونجا نیست. یعنی کاملا خالصه. اینجا دیگه نور عرشو نگفت، خود عرشو داری میشه. عمل جسمیت رو سکر نورشو نگفته، فاوبل عرش و هوه دیگه اینجا به نور بر نمیگردونیم. و هوه اندنا محل الاشواه نوریت المثالیه، عرش محل اشواه نوریه مثالی است. خداوند نور ما رو در عرش آفرید عبادت میکردی؟ داریم همچین چیزه؟ یعنی نور مثالی ما، نور عقلی ما که مال قبل عرشه، مرتبهش بالاتر از عرشه. و در نور عقلی هممون نور واحد بودیم. ائمه علیهم السلام دارم عرض میکنم، هممون ماها نیستیم، من دارم نقل قول از اونا میکنم که هممون نور واحد بودیم در مرتبه عقلی. بعد در مرتبه مثالی ما رو جدا کردن، نور حضرت فاطمه جدا آفریده شد، نور ما جدا آفریده شد و ما مشغول عبادت بودیم. کجا؟ در عرش. وقت میگه اندنا محل الاشواه نوریت المثالی، اشواه نوری که در حد مثال از عقل پایین ترن، چون در حد مثالن میتونن جزئی باشن، جدا باشن، دارای تکثرن. اون بالاتر که میریم همشون میگه کلونا نورون واحد، پایین که میام از هم جدا میشن. تو این عالم که میام کاملا دیگه جدا، حتی زمان تولدشون هم با هم فرق میکنه. خب محل اشباه نوریه مثالیه میتواند جسم باشه،
در مقام اول احیبیت نور واحدن یا تمام امور نور واحدن،
منافعت نداره. ماهام در همه در عقل فعال یا در ربونه امون نور واحد، منافعت نداره که اونم نور واحدن اینم نور واحدن. اصلا هر موجودی در
سایری خلقت عقلانی دارن،
هر موجودی برود تو عقل میشه واحد. همه موجودات عالم در عقول به وجود واحد جمعی موجودن، تغییر خاصی است. به وجود واحد جمعی موجودن، تعبیری است که بقیه هم قبول دارن. وقتی میخواد قضا رو تعریف کنه میگه قضا عالم عقل است، همه موجوداتی که بعدن میخوان تو قدر بیان تنزلاتش همه در عالم قضا به وجود واحد جمعی دفعی موجوده. دفعی هم میگه تدریج نیست میشه، بعدن دیگه وجود متکثر تدریجی
تعبیر خواجه ظاهرن و فلاسفه ظاهرن اینه که همه نور عقلی دارن، همه نور نفسی دارن،
همه اینطور.
ظاهر ادله و روایت شرعی اینه که مثلا روایتی که حضرت میفرماید که ما از نور آفریده شدیم و شما از فاضل طینت ما، از فاضل جسم ما آفریده شدیم،
مسلمه که ما تفاوت داریم با اونا. منتها این که ما نور واحد باشیم اونم نور واحد باشن ایرادی نداره، اونا درجه بالاتر ما درجه پایین تر، ما فاضل طینت اونها باشیم یعنی درجات پایین تر. ما همه چی رو داریم با اختلاف درجه حل میکنیم، گرامی میشه، هیچ منافاتی نداره که ما بیام پایین از مراتب پایین خلق شده باشیم، اونا از مراتب بالا خلق شده باشیم، چون تو عقولم مرتبه بالا پایین داریم. خب اینو داشته باز میکردم که آیا محل اشباه مثالیه میتواند جسم غلیظ باشد یا اونجا باید مثالی باشد؟ این عبارتی ایشون که میگه محل اشباه نوری مثالی است نشون میده که خودش هم یا وجود مثالی داره یا یه ذره حالا شاید بالاتر از مثال در همون حد است. حتما عرش وجود جسمی مثل اینجا نداره، پس داره تعیین میکنه با این عبارتش که عرش چه نوع وجودی داره، نه وجود عقلی بهش داد نه وجود مادی بهش داد، اونجا وجود مثالی داره به عرش میکنه. خب روایتی داریم که عرش خیلی سنگین بود، تعدادی که من الان عرض میکنم یادم نیست، ولی مثلا فرض کن چندین میلیون، حالا شد مثلا 12 میلیون یه همچین چیزی، خدا ملک آفرید و اونها گفت این عرش رو بردارید. روایت خیلی مفصله و خیلی هم جالبه، منتها من به خاطر اینکه خیلی شادم نیست فقط یه ابهامی از اون روایت نقل میکنم. اینا خواستن حرکت بدن، ذره حرکت نکرد، حتی نلرزید که نه بلند نشد حتی تکونم نخورد. داریم که نمیدونم 4 تا پایه داره، چند تا ستون داره، پای هر ستونش چندین میلیون آفرید، حالا من دقیق بدم نیست، اینا نتونستم بلند کنم، مثل اونها رو دوباره آفرید بازم نشد، مثلشون آفرید همینطور نتونستند. بعد از بین این ملائکه 8 تا رو انتخاب کرد، گفت شماها بردارید. اونا گفتن این همه جمعیت ملک نتونست برداره، ما هم داخلشون بودیم، خب حالا تنهایی بدون کمک اینا چطوری برمیگیره؟ خداوند فرمود این جمله رو بگید، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، قاب داره ولا حول ولا قوة، و صلی الله علی محمد و آله طیبین، طیبین طاهرین نه فقط طیبین. گفتن با بلند شد مثل کاهی که روی بازوی یک پهلوان باشد که اصلا حس نمی کنه، سنگینی حس نمی کنه، اینا دیگه سنگینی حس نمی کنه. این ذکر این همه تأثیر داشت که تو روایت نیمده که شما این ذکر رو بگید، ولی بعضی ها سعی میکنن برای مشکلاتشون این ذکر رو بگن. حالا شاید تجربه هم شده باشه که تا حدی رفع مشکل کرده. خب خب اینو که داشتم توضیح میدادم برای این بود که عرض سنگینه. آیا موجود مثالی هم سنگینه؟ خب ببینیم که ملک وجودش وجود مثالی بوده، این عرش هم وجود مثالی بوده. سنگینی عرش شاید نه به خاطر این باشه که از سنگ مثلا ساخته شده، از چوب ساخته نشده. سنگینی عرش به خاطر مرتبه شه. پس عیبی نداره که مثالی بگیریم و سنگین هم قرارش بدیم. اینا بیانات ماست در حد احتمال، نمیخوام بگیم چگونه هست و چگونه بود، در حد احتمال. اگر عرش مثالی است، سنگینیشو چطوری توجیه میکنه؟ تازه توجیه ما یه احتماله، ممکنه کسی یه جور دیگه توجیه کنه، ممکنه از توجیهاتمون همه باطل باشه یه چیز دیگه حق باشه. اینا توجیهاتش که ما میکنیم برای اینکه مسئله رو علمیش کنیم در حد علم خودمون که در واقع جهل است، در همین حد. و منه ظهور الکمیات و الکیفیات و ما یتبعها. گفتیم در کرسی کمیت ظاهر میشه، حقایق صحبت ظاهر میشه، حتی من اضافه کردم کیفیت ظاهر میشه. ایشون نگفته بود، من اضافه کردم کیفیت ظاهر میشه از بالاتر از خودش که عرش. پس از عرش ظاهر میشود در کرسی، از کرسی تنزل میکند و ظاهر میشود در عالم ما. منشأ پیدایش همین ها از همون عرش. قبل از عرش چون جسمیتی نیست، این کیفیات جسمانی و کمیات هم نیستن. از عرش به بعد دیگه شروع میشه چون جسمیت میاد، منطقه عرش میشه منشأ. خودش صاحب کیفیت نیست، گفتیم خالی است از اعراض و صورت، خودش صاحب کیفیت نیست، منشأ کیفیت. وقتی این کیفیت ها حقایقشون میاد تو کرسی، حقایقشون میاد پایی. و منها یعنی من العرش ظهور الکمیات و الکیفیات و ما یتبعها. و بل جمله هناکه علم القدرت و الارادت و المشیت. من علم میخونم، فقط دو تا احتمال در اینجا هست، یکی علم یکی علم. علمه درست نیست، چون اگه علمه بود داده علمت القدره میگفت با تابت میگفت. اینجا یا باید علم خونده بشه یا علم. علم قدرت و اراده و مشیت خیلی معنی درستی نداره. من علم میخونم این نشانه، نشانه قدرت و اراده و مشیت اینجاست. اصل قدرت و اراده و مشیت بالاتره، نشانش اینجاست و از همینجا هم ظاهر میشه برای مادون ها، برای مادون از همینجا ظاهر میشه. پس نشانه قدرت و اراده مشیت هناک عرشه. کلمه هناک هم گفته به خاطر بالا بودن مرتبش یا بالا بودن مکانش. حتی اگر ما عرش رو تطبیق کنیم بر فلک نهم، مکانش هم بالاست، علاوه بر اینکه مکانتش بالاست. علاما سنفصل و کل ذالک فی مقامی انشاءالله. خب بحث حجاب و ستر و اینا رو باید بذاریم برای جلسه بعد.